أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، در باب معرف بودیم و اقسام تعریف رو حدی و رسمی ما مطالعه کردیم و خوندیم. بعد از اینکه این اقسام رو خوندیم، مرحوم مظفر در انارتون که معنای روشنایی بخشی و خلاص نورانی کردن ذهن ماست، چند تا توضیح خیلی مهم میده که یه بخشی از اهمیتش مال اینجاست، یه بخشی از اهمیتش به کلیت تاریخ منطق و فلسفه اسلامی برمیگرده. مرحوم مظفر میفرماد که اولا اصل در تعریف، تعریف حد تامی است. چرا؟ به خاطر همون دلیلی که من قبلا عرض کردم. در تعریف ما دوتا غرض داریم و خدمت شما که عرض بکنم، یک غرض، غرض تمیز اون شیء از سایر اشیاء است. یک غرض هم چه غرضی است؟ غرض شناخت حقیقت و ذاتیات اون شی. خب اونی که هر دو رو میتونه محقق کنه حد تام، ذاتیات رو ما نشون میدید که. لذا اولویت در تعریف حد تام اینه، اگه بتونی به حد تام به دست بیاری. اگر نتونیم و دست ما از شناخت کامل شی کوتاه بشه و فقط تمیز به دست ما بیاد، بعد بیم سراغ حد ناقص، چون باز تعریف به ذاتیات. اگه اون رو هم نتونیم به دست بیاریم، بعد بریم سراغ رسم تام، چون بخشی از ذاتیات توشه. اگه نشد، بعد بریم سراغ رسم ناقص. این ترتبی است که اینجا وجود داره. اما مرحوم آقای مظفر، محضرتون که عرض بکنم، در ادامه میفرماد که درست حد تام اولویت داره، اما یه چیزیه که معروف نزد علمای فلسفه و منطق شده، اونم اینه که به دست آوردن ذاتیات شی و علم به ذاتیات شی بسیار سخت و یا حتی غیر ممکنه. لذا بسیاری از تعریفاتی که ارائه میشه، مثل همین حیوان ناطق و فلان اینها، اینا در واقع این ناطق و اینها علامت فصلن، خود فصل نیستن. ما فصل حقیقی انسان رو مثلا نمیشناسیم، اینا علائمی هن که از اون فصل خبر میدن. لذا خود ناطق یه خاصه است برای انسان تو اون ادبیات. برای همین به یه معنا شاید حد تام حقیقی یک چیز بسیار صعب الوصول یا اصلا ممتنع باشه به دست آوردنش. خب این هم مظفر اینجا میفهمه. دوستان رو بعدا بعد ما در فلسفه و مثلا منطق بوعلی تحقیق کنیم، مخصوصا بوعلی، ببینیم بوعلی چنین نظری خودش داره یا نه، یا مخالف با اینه و موافق نیست که ذاتیات شی قابل شناخت نیست. اینجا این مظفر در این حد میفهمد، ولی بدونید که یه بحثای جدی اینجا وجود داره. برخی معتقدن که نه، اتفاقا قابل شناخته، هم ممکنه، هم میشه به دست آورد. و اینطور نیست که ما فقط به خواص شی برسیم، ما میتونیم به ذاتیات شی و شناخت ذاتیات شی هم برسیم. در مورد انسان که ذاتیاتش رو اصلا قرآن به ما میده، لذا بعضی از تعاریف در مورد انسان اینجا داریم، مثل تعریف حی متعلهی که آقای جوادی عاملی مثلا ارائه میکنه از انسان. اما بحث این بزرگواران، این حضرات، اینه که مسئله این نیست که از قرآن به دست بیاریم، این که خود انسان به واسطه این ضوابط منطقی بخواد به دست بیاره، این محل بحث و مناقشه است. ببینید انارتون، ان الاصل فی التعریف هو الحد التام. اصل تعریف چی؟ حد تام. چرا؟ لأن المقصود الاصلی من التعریف امران. غرض اصلی از تعریف دو تا امره. الاول تصور المعرف به حقیقته، یک این که معرف رو بتونیم به تمام حقیقتش تصور کنیم. چرا؟ لتتکون له فی النفس صورت تفصیلیت واضحه، تا بتونیم، دنبال همین بودیم دیگه، می‌خواستیم مجهول نظریمون رو معلوم کنیم، بتونیم تصویر تفصیلی اون معلوم در ذهنمون حاصل بشه، مشخص بشه به تفصیل. و ثانی بله، تمیز حوف ذهن ار غیرهی تمیزم تام ما. تمیز حوف فلخارش که ممیز هست از بقیه، قطعا تمیز داره. دعوا سر تمیز ذهنیه، یعنی من به در مقام معرفت و شناخت میخوایم تمیزش بدیم از غیر خودش. تمیز خدمت شما که عرض بکنم این بفرمایید. بله، معرف فی ذهن عن غیره تمیزا تاما. تمیز تام یعنی چی؟ یعنی کاملا از اغیار جدا بشه، از تمام مفاهیم دیگه. ولا یؤدی هذان الامران الا بالحد التام. کی میتونه هر دوشو اینا رو به دست بیاره؟ حد تام. و اذ یتعذر الامر الاول، اونجایی که این امر اول یعنی به دست آوردن تمام حقیقت متعذر میشه، یعنی یتعذر یعنی غیر ممکن شدن. یکتفا بالثانی، میریم سراغ دومی. دومی چیه؟ تمیز تامه. خب دومی با کی به دست میاد؟ و یتکفل به، یعنی به ثانی، الحد الناقص و الرسم به قسمه، هم حد ناقص و هم دوتا قسم رسم، تام و ناقص. خب و الا قدم تمیزه تمیزا ذاتیه. این و الا طبیعتا باید بخوره به این که خدمت شما که عرض بکنم امر اول و دوم با هم ممکن نباشد. اگه اینطوری بشه قدم تمیزه تمیزا ذاتیه، تمیز میدیم، یعنی همین کار ثانی رو انجام میدیم. به چه صورت؟ تمیز ذاتی. تمیز ذاتی با چی بود؟ با حد ناقص بود. تمام تصور به دست نمیاد ولی تمیز ذاتی به دست میاد. و یؤدی ذلک بالحد ناقص، این تمیز ذاتی با حد ناقص به دست میاد. فهو بین حد ناقص اولا من الرسم، حد ناقص از رسم اولویت داره. و الرسم التام اولا من الناقص، رسم تام هم نسبت به خدمت شما که عرض بکنم رسم ناقص اولویت داره. چرا؟ چون رسم تام حداقل بخشی از ذات رو به ما میداد دیگه، رسم ناقص فقط خاصه بود. خب حالا اون جمله‌ای که عرض کردم، الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الاشیاء و فصولها من الامور المستحيله اب المتعذره. مگر اینکه معروف عند العلماء چیه؟ اینه که علم پیدا کردن به حقیقت اشیاء، یعنی به واقعا به ذاتیات او، و فصولها و فصول اشیاء که فصول هم جز حقایق دیگه، من الامور المستحيله اب المتعذره، از امور خدمت شما که عرض بکنم محال اول متعذره. اینجا متعذر اینطوری میتونیم بگیریم که خدمت شما که عرض بکنم اون محال محال ذاتیه، دومی که متعذره یعنی ما نمیتونیم به دستش بیاریم، این در حالت عادی برای ما قابل دسترسی و حصول نیست. اولی میگه اصلا در هیچ حالتی ممکن نیست، مستحیل و متعذر. و کل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمه تکشف عن الفصول الحقیقه. کل اون چیزایی که اسمشو میگذاریم فصل، اینا در واقع فصل نیستن، جزء ذات نیستن. ان شاء الله در فلسفه میخونید در باب احکام ماهیت یه فصل مشهوری داریم، یه فصل حقیقی. فلاسفه هم اونجا میگن که ناطق فصل مشهوری، یعنی خودش واقعا فصل نیست. اون نفس ناطقه داشتن، اون نفسی که یه حالتی داره که ازش ناطقیت ساطع میشه و صادر میشه، اون حقیقت است که فرضاً ما نمیدونیم چیه. لذا حتی ناطق تو نگاه ادق، آقا معنیش این نیست که فرض اگه تو امتحان ازتون پرسیدم ناطق چی باید بگید؟ فصلها. این نمیخواد اون انکار کنه، میگه اگه دقت بیشتری اینجا بکنیم تو این فضا خواهیم فهمید که چی؟ که خود ناطق هم در واقع خاص است و فصل نیست. فصل انسان ما نمیدونیم چیه، میدونیم یه چیزی هست که ناطق بر او دلالت داره اما دقیقا نمیدونیم چیه. فانما هی خواص لازمه تکشف عن الفصول الحقیقه، اینا یه سری خواص لازمه شیئن که کشف میکنن از چی؟ از فصول حقیقی. نشون میده که فصول حقیقی اونجا از فصول حقیقی ها چیان نمیدونیم با این تعریف همزن. لذا فتعاریف الموجودت و بین عیدینا اکثرها او کلها رسوم منتش به الحدود. تعاریفی که دست ماست اکثریتشون یا کلشون یه سری رسم هایی هستن که توش به الحدود شبیه حدن، واقعا حد نیستن. دعوا میشه سر فصل ها دوستان، نه سر جنس، چون جنس رو به جهت اشتراکی که همه اون حقایق در یه حقیقت دارن حداقل عنوانش رو میشه شناخت. بله فصول اونم مشکل ساز میشه، اما فصل نه. حالا عرض کردم این ادعای مظفر اینجا عرض کردم، اگر برهان شفای بوعلی رو بخونیم شاید فضا متفاوت بشه. فعلا من ارادت تعریفه، حالا اگر کسی این نکته رو بپذیره، اگر کسی خواست تعریف کنه علیه، یعنی این کارو باید بکنه. فعلا من ارادت تعریفه ای یختار الخاصه لازمه البینه بالمعنى الاخص، باید برای تعریف اون خاصه لازمه بینه بالمعنى الاخص رو انتخاب کنه، چون اگه غیر بیان باشه باز نیاز به تأمل داره، اگه نیاز به استدلال داره، اگه بیان بالمعنى الاخص باشه نیاز به تأمل داره، در حالی که ما تو تعریف میخوایم سریع تا طرف تعریف رو ببینه تصور شی درش به وجود بیاد. نزد خود تعریفه نباید دوباره یه حالت اخفا بودن داشته باشه، انشاءالله تو شروط تعریف هم میخونیم. لأنها ادل على حقیقت المعرفه و اشبه بالفصل، اشبه خواص به فصل کدوم خاص است؟ خاصه لازمه بیان بالمعنى الاخص. و ادل على حقیقته، ادل بر حقیقت چی؟ به حقیقت فصل، چون نزدیکترین خاص است. و هاذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء، بهترین رسوم رسومی هستن، رسمی هستن که چی باشن؟ که خاصه توش بیان بالمعنى الاخص باشه. پس آقای مظفر غیر بیان بالمعنى الاخص هم قبول داره، ولی یکم تعریف اونجا دورتر میشه. و بعده فی المنزله التعریف بالخاصه اللازمه البینه بالمعنى الاخص، بعد از این که یه توی رتبه پایین‌تر چیه؟ خاصه رو بیاریم که بیان بالمعنى الاخص باشه. آقا بالمعنى الاخص مرخص رو قبلا خوندیم دیگه. اما تعریف و بالخاصت الخفیه غیر البینه، اگه بخوایم خاصه رو بیاریم که بیان نیست، فانها لا تفید و تعریف الشیء لکل احده، این برای همه باعث تعریف نمیشه، چون همه نمیشناسن اینو. بعد طوری باشه که تعریف شما اجلا و روشنتر از معرف باشه، انشاءالله میرسیم اینو. فاذا عرفنا المثلث بانه شکل زواياه تساوی قائمتين فإنک لم تعرف الا للهندسی المستقنیان، اگه تو بگی آقا یکی از پرسید مثلث چیه، میگه مثلث اونه که زوایش قائمتینه، مساوی قائمتینه. امام ظفر میگه این میدونی تعریف برای کی به درد میخوره؟ برای هندسی، کسی که اهل هندسه است. المستقنیان که اصلا مثلث رو میشناسه دیگه، نیاز بی نیاز از تعریف مثلث. تو برای کسی میخوای تعریف کنی که اصلا هندسی نیست، مثلث رو نمیشناسه؟ لذا نباید تعریفت به چنین چیزی باشه که خودش اثبات قائمتین برای شکل و زوایا، برای شکلی که سزل داره خودش برهان میخواد. نباید اینا رو به هم دیگه بس کن. خیلی خوب دوستان، تا اینجا ما 4 قسم تعریف رو خوندیم و بیان کردیم. مرحومای مظفر در ادامه 2 شیوه و شکل تعریف به ما معرفی میکنه که به شدت هم در امور آموزشی به درد بخوره، به درد شما هم خیلی بخوره بعدن، هم در تدریس هم در تحصیل، که این دوتا هر دو البته برمیگردن به یکی از اون 4 تعریفی که قبلا خوندیم. یکی تعریف به مثال، یا بهش میگن طریقه استقراییه، یکی تعریف به تشبیه. از کنم خیلی هم کاربرد داره. تعریف به مثال چیه؟ اینه که شما بعضی وقتا میخواد یه حقیقت رو بشناسونید به یه فردی، مثالهای مختلف اون حقیقت رو میزنید. میگید خودشو نمیخواید تعریف کنید، یا الان نمیتونید یا نمیخواید تعریف کنید، شروع میکنید مثال زدن. مثلا میخواد جاذبه رو بفهمونید به طرف مقابلتون، شروع میکنید میگید ببین مثلا من خودکار رها میکنم میفته، این خاصیتشو. بعد ببین که مثلا خدمت شما که از اگه هواپیما خیلی سنگین باشه نمیتونه از رو زمین بلند بشه. ببین که اگه خلاصه وقتی که لیز میخوری به هوا نمیپری، میپری تو زمین، میفتی زمین. ببین که آبشارها دارن همتی رو به پایین میریزن. ببین هی داری مثال میزنی، هی مثال میزنی، هی خیلی تو علوم این زیاده، هی مثال میخوای قضیه رو تعریف کنی. آقا میخوای خدمت شما که اصلا فعل رو تعریف کنی برای کسی که داره نحو میخونه، میگه ببین ضربه رو، این غیر از ضاربه مثلا، ببین فتح رو، ببین یفتح رو، ببین یستنقض رو، ببین یکی یکی مثال ها رو میاری. این کم کم وقتی مثال ها رو میاری و مثال هات هم مختلف میشه، کم کم این طرف پی به یه خصوصیاتی میبره که فقط مال این حقیقته. این خصوصیات از کجا آورده؟ از همین مثالهای متکثر تو. و وقتی اینها رو زیاد ادامه بدی، این تو ذهنش کم کم خصوصیت این حقیقتی که تو داری مثال میزنی بهش برجسته میشه، اون خصوصیتی که این حقیقت رو از غیر خودش جدا میکنه. یعنی شما به جای این که بخواید اسم خاصه بیارید، به جای این که ذاتیات شی رو بخواید بیارید، با مثالهایی برای اون فرد این شی رو از غیر خودش تمیز میدید. مثلا میگه نهنگ چیه، تصاویر میارید، این مثالی مثال. خب آیا این یک قسم پنجمی از تعاریف مظفر؟ میگه نه، این همون رسم ناقصه. چرا؟ چون فرد هر شیء، مثال هر شیء خاصه خودشه فقط و خاصه غیر خودش نیست، عرض عامم نیست، خاصه خودشه. این مثالی که برای انسانیت زدیم مال من، این مثالی که برای جاذبه زدیم مال جاذبه است. خیلی خوب، پس تعریف بالمثال یه تعریف جدید نیست. ببینید، التعریف بالمثال و طریقت الاستقرائیه کثیرا ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب، مخصوصا تو علوم ادبی واقعا همینطور، واقعا خیلی زیاده در ادبیات این تکثر مثال ها، یستعینون على تعریف شیء به ذکر احد افراده و مصادیقه مثالا له. وقتی که میخوان تعریف کنن یه چیزی رو، مثال میزنن به خدمت شما که عرض بکنم یکی از افراد اون حقیقت، که مثلا اگه سیوتی رو نگاه کنید، صمدیه رو، حالا صمدی خیلی کمتر، سیوتی خیلی زیاد بود این دوش. و هازا ما نسمیه التعریف بالمثال، میگه تعریف بالمثال، و هو اقرب الى عقول المبتدئين في فهم الاشياء و تمیزها، این نزدیکتر به عقول، عقل کسانی که تازه دارن توی علم وارد میشن. برای چی؟ برای فهم اشیاء و تمیز اشیاء از غیر اشیاء. و من نوع تعریف بالمثال الطریقه الاستقرائیه، و مثل تعریف مثال کیه؟ طریقه استقرائی است، المعروفه في هذا العصر، که توی عصر ما خیلی خلاصه باز شده جاش و اینها، التي يدعو لها علماء التربيه، علمای تعلیم و تربیت میگن اینطوری دعوت میکنن به این مدل از تعریف، میگن با استقرا این کارو بکنم. استقرا، استقلوسن همون مثاله ها، حالا تعریف مثال آقای مظفر با یه مثال واحد بالا گفتن، مثلا علوم ادبی، اینجا با مثال های متعدد، يدعو لها علماء التربيه لتفهيم الناشئه و ترسيخ القواعد والمعاني الكليه في افكاره، برای فهماندن به ناشئه، ناشئه که همون آدم ناشی، کسی که تازه داره او علمو یاد میگیره و نورسه توی اون علم، و ترسیخ القواعد و المعانی کلیه، و برای اینکه رسوخ بدهیم قواعد و معانی کلیه رو، فی افکارهم، در افکار این کسانی که تازه دارن وارد تعلیم و تربیت میشن. و چیکار میکنیم به طریق استقرائیه؟ و هی یکسر المؤلف و اول مدرسو قبل بیان تعریف اول قاعده، قبل از اینکه تعریف قاعده رو بیان بکنه چیکار میکنه؟ زیاد این کارو میکنه، من ذکر الامثله و تمرینات، هی مثال میاره، هی تمرین میاره برای همون مطلب، لیستن به طالب و به نفسه المفهوم الکلی اول قاعده، تا خود دانش آموز و طالب بتونه خودش مفهوم کلی قاعده رو به دست بیاره، و بعد از این، بعد از اینکه تمام شد، توتی له نتیجه به عبارت واضحه، خود اون خدمت شما که عرض بکنم معلمی که اونجاست، تو تاله نتیجه تو به عبارت واضح داده میشه به این دانش آموز، چی؟ اون نتیجه به عبارت واضحی، لیطابق بین ما یستن به تو هو و بین ما یعتاله بالاخیر من نتیجه، تا بتونه مطابقت بدهد بین چی؟ بین اون چیزی که خودش استنباط کرد و بین ما یعتاله بالاخیر، و بین اون چیزی که در نهایت خدمت شما که عرض بکنم به عنوان نتیجه به دست او رسید، من نتیجته، و اینا رو مطابق همدیگه ببینه. درست شد؟ پس اون چیزی که بالا مظفر میگفت تحت عنوان تعریفی به مثال، اون با یک مثال بود، طریق استقرایی با مثالهای متعدده، ولی باز ذیل حقیقت تعریف به مثال قرار میگیره. فقط آقای مظفر تو تعریف به مثال این کنه اینطوری فهمود که با همون مثال تکلیف تمیز اون مفهوم از غیرش روشن میشه. در تعریف بالاستقرا ایشون میگه بعدش نتیجه رو بهش میدی تا مطابقت بده با اون چیزی که خودش استنباط کرده. دوستان ظاهرا این تیکه دومی که مظفر میفرماد جزء ذات طریقی استقرایی نیست، چون نخواسته بگه جزء ذاتشه. داره میگه این روشیه که آخر نشون بدی بهش که بابا فهمیدی، و یعنی خودش استنباط کرد با کثرت مثال. و اینجا استنباط تعریف اولاس از اون تعریف به مثال بالا، چون با کثرت مثال داره اتفاق میفته، دقتش هم خیلی بالاتره. با یه مثال واحد خیلی سخت تعریف کردن، چون باید شما تمام فارقهای این مفهوم با مفهوم دیگه بتونید توی مثال پیاده کنی، کار ساده ای نیست. و تعریف و بالمثال لیسه قسم خامس للتعریف، تعریف به مثال قسم پنجمی نیست، بله هو من التعریف بالخاصه، بلکه در واقع همون تعریف به خاصه است. چرا؟ لان المثال ما یختص به ذلك المفهوم، این مثال مختص این مفهومه. دوستان مثال مختص مفهومه، مثال کلی یا جزئیه؟ آقای مظفر میفهمد خاصه باید کلی باشه، یادتونه؟ مثال مگه کلیه؟ یعنی خاصه جزئی هم داریم؟ بحث کلیات خمس بود، دقت کنید روش، تأمل کنید. خاصه شما اگه کلی باشه، بله کلیات خمس، اون چیزی که لازم مفهوم شماست، اگه کلی باشه میتونه خاصه باشه و جزء کلیات خمس. اما اگه کلی نباشه چی؟ بعد شما هم گفتید که چی؟ گفتید کلیات خمس همه محمولاتن، محمولات هم نمیتونن جزئی باشن. مثال یه مثال مشخص خارجی خاصه. ها؟ چی شد اینجا؟ فیرجع الی الرسم ناقص، برمیگردد این تعریف مثال به رسم ناقص. و علیه یجوز و ایک تفابهی فی التعریف من دون ذکر تعریف المستنبط اذا کان المثال وافیا به خصوصیات الممثل له، همون حرف بالای ما رو تایید کنم. و لذا جائزه که اکتفا بشه در تعریف بدون ذکر تعریف مستنبط، یعنی آقا همین که مثال رو براش گفتی دیگه خودش همون که استنباط، لازمی بعدش دوباره تو هم تعریف استنباط شده رو بخوای دوباره ذکر کنی؟ نه، اگه مثال توی مثالی که واقعا وافیه به خصوصیات همون میشه تعریف. یعنی آقا میگن انسان چی؟ میگه زید، همین میشه تعریف. خیلی مهم شده کی؟ زمانی که مثال وافیان به خصوصیات الممثل له، مثال کاملا وافی باشه به خصوصیات ممثل له. دوستان اون مثال واحد هم تو تعریف بالا تعریف مثال، زمانی که مثالت وافی باشه، و یعنی باید بیایی تو طریقه استقراییه، دقت کردید؟ باید، چون شما هر نوع مثالی بیارید باید جامع و مانع باشه، یعنی بتونه تمام خصوصیات، بتونه خاصه این مفهوم رو منعکس بکنه، وگرنه غیر در شریک میشه یا بعضی از افراد داخلی مفهوم از این خارج میشن. فرض کنید شما مثال به فعل رو به فعل مضارع بزنید و به هر دلیلی اون کسی که مخاطب شماست فعل امر رو اینجا دیگه تصور نکنه و فکر کنه افعال نهایتا همین مضارعها و ماضیان و امر رو نیاره داخل، خب این دیگه نمیشه تعریف، این تعریف اخص شد، نمیشه تعریف. لذا بعد یه طوری باشه تعریف به مثالت، ولی یه مثال زدی، مثلا یه ماضی، یه مضارع، امر غایب، امر حاضر، مثال زدی، اون وقت شاید بگیم که دیگه تو ذهن طرف این مفهوم شکل میگیره و یه دیگه میشه طریق استقرایی ها. خیلی خوب، نکته بعد تعریف به تشبیه. تعریف بعدی چیه دوستان؟ مدل بعدی تعریف بهش میگیم تعریف به تشبیه، اونم از قبیل همین رسم ناقصه. یعنی شما میاد اون شیئی که مطلبی که میخوای تعریف کنید رو تشبیه میکنید به و اینجا خیلی وجه شبه مهمه، به یه مطلب و یه شیء دیگه که اون شیء دیگه اون هم خودش هم اون وجه شبه درونش برای مخاطب شما واضحه. یکی از مثالهای خیلی معروفش که آقای مظفرم همینجا مثال میزنه، مثال خدمتون که عرض بکنم وجود و نور، وجود و نور. یعنی چی؟ آقا بعضی ها تشبیه کردن وجود به نور از این جهت که نور ما کاری به بقیه خصوصیاتش نداریم. دوستان وجه شبه مهمه در این تشبیه، نه اینکه وجود نور است، چون قطعا نیست.
شبیه به نور است. اون وجه شبهش، وجه شبهش چیه؟ میگن نور ظاهر به نفس است، مظهر لغیر است، خودش به خودی خودش ظهور داره، نورانیه چون نوره و بقیه به واسطه اون نورانی میشن. اینها گفتن وجود هم همینه، ظاهرون به نفس خودش دلیل نمیخواد، خودش موجوده، خودش وجوده، بقیه اگر میخوان محقق بشن باید وجود بهشون برسه. لذا وجود و نور، وقتی که من وجود رو تشبیه میکنم به نور، چطوری میتونم تصور وجود به دست بیارم؟ با این نگاه که بتونم وجه شبه رو تو نور بشناسم، ظاهرون به نفس مظهرون لغیره، بعد اینو پیاده کنم توی چی؟ توی مسئله وجود. حالا این یه جهت وجود ها، مثلا تمثیل های دیگه هم نسبت وجود و نور داریم. مثلا میگم وجود حقیقتش مشککه. مشکک یعنی چه؟ قبلا هم خوندیم دیگه، متواتی مشکک، یعنی یه مراتب شدید و قوی داره، مراتب ضعیف‌تر داره. بعد طرف نمیفهمه یعنی چی؟ برای اینکه تصور تشکیک وجود در ذهن او به وجود بیاد، تشبیه میکنیم تشکیک وجود رو به تشکیک شدت و ضعف در نور. میگیم چطور نوری که از خورشید میاد خیلی شدیده و نوری که ما میرسه ضعیف‌تره، و تفاوت این شدت و ضعف هم فقط به نوره، چیزی غیر از نور ما نداریم در نور. میگیم در وجود هم همینه، وجود هم شدید و ضعیف داره، تفاوتشون هم در وجود، در شدت و ضعف وجود، نه چیز دیگری میاد اضافه میشه اینجا. یا بعدا انشاءالله خواهید خوند که در مسئله مراتب عالم و تشکیک، عالم رو و حقیقت عالم رو تشبیه میکنن به یه پیاز. حالا انشاءالله دیگه مال اوج فلسفه است الله تعالی، مثالش ساده است ولی که تمام عالم، دیدین پره های پیاز این دوریاش هی بر هم منطبقن، میکنی بعدی میمونه، بعدی بعدی بعدی، این لایه لایه دوره هم جمع شدن. اینا میگن حقیقت عالم اینطوره، هر لایه‌ای که اقوا و اشد بر او دیگری محیطه و بعدی بر او محیطه، و همه عالم تا واجب الوجود که بر همه عالم محیطه، بر همه ابعاد عالم، که حالا توضیح داره انشالله رزقتون بشه اونجا بخونید. این تعریف دوستان خصوصا در امور فلسفی و الهیاتی و معقول بسیار مؤثره. چرا؟ میگن تشبیه معقول به محسوس، چون اون معقولی که قابل تصور نیست برای تو، باش کم برخورد کردی یا ذهن ضعیفه برای تصورش، رو میاره به بعضی از وجه شبه های مادی تشبیه میکنه که ذهن تو آشناس بهش، تا بتونی اون بالایی رو درک کنی یه مقداری. بله، آیه طباطبایی اگه میخواید بخونید این رو در قرآن پیاده میکنه، در مسئله ظاهر و باطن و محکم و متشابه، هم جلد خدمت شما که عرض کنم سوم المیزان رو میتونید ببینید در این باب، یا دوم، یادم رفت، یا سوم یا دوم، و هم میتونید خدمت شما که عرض بکنم کتاب فوق‌العاده کم نظیر عالی، هرچی بگم کم گفتم، کتاب قرآن در اسلام رو ببینید، زیل بحث فارسی دیگه، اون زیل بحث ظاهر و باطن و محکم و متشابه، فوق‌العاده توضیح عالی آیه مرحوم علامه طباطبایی اونجا میده. اونجا هم همین رو پیاده میکنه، ایشون در زیل مسئله محکم و متشابه و ظاهر و باطن تو خیلی دیگه دقیقه، اون حرف خیلی بعد با دقت خوندش تا مطلبش در بیاد. ببینید آقا، تعریف رو به تشبیه، ممایل حق رو به تعریف بالمثال، و ید خلوف رسم ناقص عیزن چی؟ از تعریف رو به تشبیه، اون چیزی که ملحق میشه به تعریف به مثال و داخل میشه در رسم ناقص دیگه کیه و چیه؟ از تعریف رو به تشبیه، تعریف به تشبیه، تعریف به تشبیه چیه؟ و هو ای یشبه الشیء المقصود و تعریفه، این که اون شیئی که میخواید تعریفش کنید، مثلا تشکیک وجود یا خود وجود رو چیکار کنیم؟ یشبه، تشبیه بشود به شیء آخر، به یه شیء دیگری. آقا نه مطلق تشبیه ها، قید بعدیش، تمام هویت این مطلب مال قید بعدیشه، لجهت شبه بینهما، به خاطر وجه شبهی که بین این مشبه و مشبه هم به هست، علی شرط ان یکون المشبه به معلوما عند المخاطب بان له جهت الشبه هذه، به شرطی که اون مشبه به تو معلوم باشه این مخاطبت که چنین وجه شبهی توش هست. تو میخوای وجود رو به نور خورشید تشبیه بکنی و بگی ظاهرون لغیره، ظاهرون به نفس مظهرون لغیره، طرف بعد این ظاهرون به نفس مظهرون لغیره رو
توی نور خورشید بفهمه و درک کنه، وگرنه اصلا این تشبیهت پا نمیگیره.
علی شرط ان یکون المشبه به، ان یکون المشبه به معلوما عند المخاطب. چیش معلوم؟ خود مشبه به، نه فقط خودش، به ان له جهت شبه هذه، از این جهت که چنین وجه شبهی دارد و معلوم شد. و مثاله تشبیه الوجود به نور. مثالش چیه؟ تشبیه وجود به نور، تشبیه وجود به نور. و بله، و جهت و شبهه، جهت شبه بین اینها چیه؟ بینه ما دوستان، این یکی از وجه مشابهت های نور و وجود ها، خیلی مفصل تو فلسفه از این استفاده میشه. ان کلن من هما ظاهرون به نفس مظهرون لغیره. آقا ما میخوایم بگیم وجود ظاهره به نفس مظهر لغیره، خب چطوری بگیم؟ میگیم خب آقای متعلم و دانش آموز دقت کن به نور. الان چرا اتاقت نورانیه؟ چون خورشید داره درش میتابه. چرا خود خورشید نورانیه؟ چرا خود نور نورانیه؟ هیچ دیگه چرا نداره که، ظاهرون به نفسه. نور چون نور است نورانیست. این اتاق ظلمت، چون ظلمته باید یکی دیگه نورش رو بش بده. ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، وجودم همینه، خودش مستغنی از دلیله، بقیه برای موجود شدن نیاز به وجود داره. و هذا النوع من التعریف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفه. این در بحث‌های مجرد صرف، این بحث فلسفی، چون خود معقولات هم باز بعضی از معقولات مثل ریاضیات معقولات صرف، مجرد صرف نیستن، مجرد متوسطن، یعنی چون مصادیق به ذات محسوس دارن، اعداد و خطوط و اینها که حالا در بحث حساب و جبر ازش بحث میشه. عندما يراد تقریبها الى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، زمانی که اراده میشه که تقریب بشود این معقولات الی طالب، به چه واسطه؟ به واسطه تشبیه ها، تشبیه این معقولات بالمحسوسات. لان المحسوسات الی الاذهان اقرب و لتصورها آلف، چون محسوسات به اذهان اقربن، نزدیکترن، و لتصورها آلف، و برای تصور معقولات اینها الفت بیشتری دارن در ذهن ما، یعنی اگه اینا رو تصور بکنیم اینا نزدیکترن، ما میتونیم باهاشون معقولات تصور کنیم. وقد سبق منا تشبیه کل من النسب الاربع به امر محسوس تقریبا لها. یادتونه آقای مظفر میگه یادتونه نسب اربع و همین ما خودمون با براتون تشبیه کردیم به امور محسوس، گفتیم متباین دو خط مساویان، امور خصوص من وجه دو تا دایره که یه وجه مساوی دارن دو تا وجه افتراق دارن، عموم و خصوص مطلق دو تا دایره که یکی کاملا در درون دیگریه، عموم تساوی دو تا دایره منطبق بر همن. اما اضافه میگه اونجا من همین کارو کردم، با خودت هم همین کارو کردم، حواست نبود در منطق. فمن ذالک تشبیه المتباینین بالخطین المتوازیین، من بر همین اونجا متباینان رو به چی تشبیه کردم؟ به دو تا خط موازی. لأنهما لا يلتقيان أبدا، چون هیچ وقت اینها با هم تلاقی نمی کنن، متباین اینم همینه. و من هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور، و منه تشبيه التصور العالي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر الى المرآة، به قصد نظر الى صورة المنطبعة فيها. سومی تشبیهی که حضرات اصولی بسیار زیاد تو علم اصول برای تفکیک معنای حرفی از معنای اسمی و برای تفکیک لحاظ عالی از لحاظ استقبالی توضیح میدن، میگن ما به اشیا دو نوع لحاظ و توجه داریم. یه بار لحاظش لحاظ استقلالی، یعنی خود اون شی توجه ما بهش مهمه. یه بار لحاظ عالیه، یعنی لحاظ ما به اون شی لحاظ تبعیه، لحاظ وسیله. عالی یعنی آلت، یعنی وسیله. اونها میگن مثلا لفظ و معنا، شما وقتی دارید حرف میزنید لحاظ استقلالیتون به چیه؟ به معناست. معنا اون ملحوظ مستقل مهم شماست، ملحوظ به نفسه شماست. اما برای اینکه اون معنا رو بیارید آلتن لحصول هذا المعنا، چی رو میارید؟ لفظ. لحاظ لفظ میشه لحاظ طبعی. میگه برای اینکه اینو تو ذهنتون جا بندازیم، تو اصول اینو تشبیه کردیم به آینه و تصویر در آینه. شما وقتی به آینه نگاه میکنید لحاظ استقلالیتون به چیه؟ به تصویر خودتون تو آینه. لحاظ طبعی و عالیتون به چیه؟ به خود آینه. میگه آینه مسئله اصلی شما نیست، ولی یه مسئله فرعی تا مسئله اصلیتون روشن بشه. وسیله است. مسئله اصلی چیه؟ صورت خودتی که در آینه است. خیلی خوب، بحث بعدی که انشالله میخواییم برسیم بهش شروط تعریفه.
مرحوم آقای مظفر، یکی بحثای باز خیلی مهمه، خیلی مهمه اینجا که بعد انشالله بهش رسیدگی بکنیم، که 5 تا شرطشون برای تعریف میاره و بعدش هم دیگه میریم وارد بحث قسمت میشیم و بحث تقسیم، که عرض کردم راه حل مرحوم آقای مظفر هست برای حل و به دست آوردن تصور نظری انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.